فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين.
صدق الله العلي العظيم.
قرآن قرآن نفس زندگی، قرآن قرآن نفس زندگی، قرآن قرآن نفس زندگی، قرآن نفس زندگی، قرآن نفس زندگی.
بله، همراه شما هستیم از رادیو تهران، از پخش رادیو تهران، ویژه برنامه زیتون‌های زخمی. حزبخوانی قرآن رو به اتفاق شما شنیدیم و زمزمه کردیم. انشالله که از بهره‌های معنوی دقایق باقی مانده این ماه هم بتونیم به خوبی استفاده بکنیم. از همه شما عزیزان التماس دعا داریم. همچنان از پخش رادیو تهران به اتفاق همکارم جناب آقای حیدری در استودیو و دیگر همکاران در اتاق فرمان با شما همراه خواهیم بود با ویژه برنامه روز جهانی قدس با عنوان زیتون‌های زخمی تا ساعت 14:30.
شنوندگان ارجمند برنامه زیتون‌های زخمی، قبل از اذان ظهر با فوق تهران فراسویی از بیانات مقام معظم رهبری رو شنیدید به مناسبت روز جهانی قدس و تحلیلی که کارشناس ارجمند جناب آقای دکتر عابدینی هم داشتن در خصوص این بیانات رو شنیدید. الان هم فرازی از بیانات معظم الله آماده است که با هم خواهیم شنید.
امروز دنیا یک به یک تعداد قربانیان کرونا را در سراسر جهان می شمارد، اما هیچ کس نپرسیده و نمی پرسد قاتل و قاتل و مسئول صدها هزار شهید و اسیر و مفقود در کشورهایی که آمریکا و اروپا در آن آتش جنگ را روشن کرده اند کیست؟ مسئول این همه خون به ناحق ریخته در افغانستان، یمن، لیبی، عراق، سوریه و دیگر کشورها کیست؟ مسئول این همه جنایت و غصب و تخریب و ظلم در فلسطین کیست؟ چرا هیچ کس این میلیون‌ها کودک و زن و مرد مظلوم در جهان اسلام را شمارش نکرد؟ چرا کسی قتل عام شدن مسلمانان را تسلیت نمی گوید؟ چرا میلیون ها فلسطینی باید 70 سال از خانه و کاشانه خود دور بوده و در تبعید به سر برند؟ و چرا قدس شریف، قبله اول مسلمانان، باید مورد اهانت قرار گیرد؟ سازمان به اصطلاح ملل به وظیفه خود عمل نمی کند و نهادهای به اصطلاح حقوق بشری مردند. شعار دفاع از حقوق کودک و زن شامل کودکان و زنان مظلوم یمن و فلسطین نمی شود. این چنین است وضع قدرت‌های ظالم غربی و مجامع وابسته جهانی. وضع برخی دولت‌های دنبال رو و آنان در منطقه هم در بی‌آبرویی و رسوایی بدتر از آن است که به بیان آید. پس جامعه مسلم غیور و دیندار باید به خود و نیروی درونیش تکیه کند، دست قدرتمند خود را از آستین بیرون آورد و با توکل و اعتماد به خداوند از موانع عبور کند. 4. نکته مهمی که نباید از نظر نخبگان سیاسی و نظامی جهان اسلام دور بماند، سیاست آمریکا و صهیونیست‌ها در انتقال درگیری‌ها به پشت جبهه مقاومت است. راه اندازی جنگ‌های داخلی در سوریه و محاصره نظامی و کشتار شبانه روزی در یمن و ترور و تخریب و تولید داعش در عراق و قضایای مشابه در برخی دیگر از کشورهای منطقه، همگی ترفندهایی برای سرگرم کردن جبهه مقاومت و فرصت دادن به رژیم صهیونیست است. برخی سیاستمداران کشورهای مسلمان نادانسته و برخی دانسته در خدمت این ترفندهای دشمن قرار گرفتند. راه جلوگیری از اجرای این سیاست خباثت آمیز عمدتاً خواست و مطالبه جدی جوانان غیرتمند در سراسر جهان اسلام است. جوانان در همه کشورهای اسلامی به ویژه کشورهای عربی نباید توصیه امام خمینی عظیم را از نظر دور بدارند که فرمود هر چه فریاد دارید بر سر آمریکا و نیز البته دشمن صهیونیست بکشید. 5. سیاست عادی سازی حضور رژیم صهیونیستی در منطقه یکی از عمده‌ترین سیاست‌های ایالات متحده آمریکاست. برخی دولت‌های عربی منطقه که نقش پادوی آمریکا را ایفا می‌کنند، در این باره به تهیه مقدمات لازم آن از قبیل ارتباطات اقتصادی و امثال آن پرداختند. این تلاش ها یکسره عقیم و بی نتیجه است. رژیم صهیونیستی زائده ای مهلک و زیان بخش برای این منطقه است و به یقین ریشه‌کن و ازاره خواهد شد و بی آبرویی و سیه‌رویی برای کسانی خواهد ماند که امکانات خود را در خدمت این سیاست استکباری نهادند. برخی برای توجیه این رفتار زشت استدلال می کنند که رژیم صهیونیستی واقعیتی در منطقه است، بیان که بیاد آورند که با واقعیت‌های مهلک و زیان بخش باید مبارزه کرد و آن را ازاله کرد. امروز کرونا یک واقعیت است و همه انسان‌های باشعور مبارزه با آن را واجب می‌دانند. ویروس دیرپای صهیونیسم بی‌گمان از این پس دیری نمی‌پاید و به همت و ایمان و غیرت جوانان از این منطقه ریشه‌کن خواهد شد. 6. اصلی‌ترین توصیه این جانب توصیه به تداوم مبارزه و سامان بخشیدن به سازمان‌های جهادی و همکاری آنان با یکدیگر و گسترش عرصه جهاد در همه سرزمین‌های فلسطین است. همه باید ملت فلسطین را در این جهاد مقدس یاری کنند. همه باید دست مبارز فلسطینی را پر و پشت او را محکم کنند. ما با افتخار هر چه در توان داشته باشیم در این راه انجام خواهیم داد.
همراه ما هستید و فرازی از بیانات ولی امر مسلمین حضرت آیت الله خامنه ای مدظله العالی رو به اتفاق شما شنیدیم. اما تحلیل صحبت‌های بسیار مهم ایشون که امروز در روز جهانی قدس انجام دادن به مدد حضور همراه محترممون کارشناس این بخش برنامه جناب آقای شکیبایی مدیر عامل محترم خبرگزاری قدس. آقای شکیبایی به شما سلام می‌کنم، طاعات و عباداتتون قبول باشه انشالله. خیلی خوش آمدید به جمع ما و همکارانمون در رادیو تهران، بفرمایید.
خواهش می‌کنم. من هم سلام عرض می‌کنم خدمت شما، همچنین عرض سلام و ادب خدمت شنوندگان خوب برنامه‌تون. امیدوارم که طاعات و عبادات همه مردم شریف و عزیز ایران هم مورد قبول درگاه هدیت واقع شده باشه. در خدمت شما هستم.
جان شکیبایی من هم سلام عرض میکنم، کریمی هستم، مزار شریف شما.
ارادتمندم آقای کریمی،
شما بزرگوار هستید، ارادتم برادر خوب ما هستید شما. جان شکیبایی عزیز بزرگوارید، تاعت قبول بشه انشالله.
خیلی ممنونم، زنده باشید انشالله، همچنین از شما.
ممنونم،
خدمتم آقای کریمی.
خواهش میکنم آقای شکیبایی عزیز، شما صحبتها و بیانات مهم ولی امر مسلمین جهان رو شنیدید. ایشون در جایی از صحبت‌های خودشون انتقاد صریحی می‌کنن نسبت به سیاست‌های سازمان ملل، حتی سازمان ملل رو به عنوان سازمان به اصطلاح ملل نام می‌برن ازش و از مجامع حقوق بشری انتقاد می‌کنن در قبال سکوت مرگباری که در برابر جنایات رژیم صهیونیستی دارن در سرزمین‌های اشغالی. تحلیلتون رو درباره این بخش از صحبت‌های حضرت امام خامنه‌ای می‌فرمایید؟
خواهش می‌کنم. من اجازه میخوام که در واقع تحلیل شخصی خودم رو از این صحبت‌های ایشون عرض بکنم خدمت جناب‌عالی و شنوندگان.
تمنام میکنم
جناب‌عالی کریمی عزیز، این سخنرانی حالا شاید 3-4 صفحه باشه، منتها به نظر من یک تصویر کاملی از آنچه در 100 سال اخیر بر ملت فلسطین و ملت‌های منطقه گذشته رو روایت میکنه.
بله.
و راهکار برون رفت از در واقع این وضعیت رو هم نشون میده. اون دسته از شنوندگان عزیزی که به هر حال به هر دلیلی شبهاتی در مورد فلسطین و یا مباحث تو منطقه دارن، اگر به دقت به این سوالات، به این بیانات توجه بکنن، به همه در واقع اون شبهات پاسخ داده شده. ایشون در واقع ابتدای روایت درست و مستندی از فاجعه اشغال، فاجعه استعمار، یعنی و نام میارن از انگلستان و صدور اعلامیه بالفور و بعد از اون روایت فاجعه اشغال رو دارن و دلایل پشت پرده در واقع این در این بحران عظیم بین المللی رو میگن. بعد به میانه های این بحران میاد و تلاشی که برخی کشورهای عربی کردن برای در واقع رهایی فلسطین و بلافاصله پس از شکست‌هایی که در واقع کشورهای عربی از اسرائیل می‌خورن سرخورده میشن و با سرخوردگی خودشون خدمتتون عرض کنم فلسطینی‌ها رو هم سرخورده می‌کنن و در این مسیر خیانت به ملت فلسطین می‌کنن و با آمریکایی‌ها همراهی می‌کنن. بعد در ایستگاه بعدی به طلوع انقلاب اسلامی ایران اشاره می‌کنن و روند سعودی که فلسطینی‌ها پس از سرخوردگی از این مقطع زمانی میگیرن و در واقع به سمت فضای بهتر و آینده بهتر حرکت میکنن، همچنین به جبهه مقاومت ایشون اشاره میکنن و در نهایت توصیه هایی دارن برای اینکه تا اینجا مسیر فلسطینی ها اومده و حالا باید چه باید کرد که این مسیر ادامه پیدا کنه و در نهایت به تحقق آزادی فلسطین و رهایی قدس شریف در واقع بیانجامه. در این توصیه ها دو تا توصیه بسیار اکیدی ایشون میکنن که هر دو، یکیش راه علاجه و یکی راه حل. راه علاج رو ایشون در مقاومت میدونه، ادامه مسیر جهاد و مبارزه میدونه و معتقد هستن که همونطوری که به زور گرفته شده سرزمین فلسطین و غصب شده به زور و با قدرت، همونطور هم فلسطینی ها باید در کنار همدیگه بودن و ادامه مسیر مقاومت بتونن این در جلوی توسعه طلبی رژیم صهیونیستی بایستن و در نهایت راهکار همه پرسی رو مطرح میکنه که یک راهکار منطبق با استانداردهای بین المللی هست، چرا که بحث همه پرسی اشاره به حق تعیین سرنوشت داره. حق تعیین سرنوشت هم در واقع جزء اصول اساسی قوانین بین الملل، چون فلسطینی ها در سال 1948 اجازه نداشتن که سرنوشت خودشون رو به نوعی رقم بزنن، این همه پرسی در برابر در واقع در پیش چشمان ملت‌های دنیا و کشورهای دنیا از دنیا و قوانین بین الملل و سازمان به اصطلاح ملل میخواد که اجازه بدن حق تعیین سرنوشت فلسطینیا از طریق این همه پرسی انجام بگیره، که یک به نظر من یک راهکار مترقی و دموکراتیکی هستش.
بله، به طور مشخص درباره انتقاد ایشون نسبت به مجامع حقوق بشری میفرمایید، این مجامع در قبال موضوع فلسطین چرا سکوت همواره پیشه کردن؟
ببینید، سازمان های بین المللی باید ریشه این سازمان ها رو در بیاریم که از چه زمان ایجاد شدن. بعد از اینکه در واقع کشورهای پیروز در جنگ جهانی دوم از این جنگ خارج شدن، دنبال ایجاد یک سازمانی به جای جامعه بین الملل که تا اون زمان بود میگشتن و اون سازمان رو هم ایجاد کردن تحت نام سازمان ملل، که قرار بود ایجاد ثبات و امنیت بکنه در کشورهای دنیا.
بله.
در کنار این سازمان ها، همین کشورهای پیروز اومدن سازمان های کوچکتر منطقه هم ایجاد کردن با موضوعات مختلف، مثل فاو کاروبار، مثل یونیسف که در حوزه فرهنگ و فرهنگ کار میکنه، فرهنگ ملت ها، و سازمان های دیگه مثل سازمان حقوق بشر. همه اینها بعدها ایجاد شد در کنار سازمان ملل که در واقع بتونن به سازمان ملل در ایجاد ثبات کمک بکنن. اما آرام آرام که ما از جنگ جهانی دوم فاصله میگیریم، به روزهای الان نزدیک میشیم، این سازمان ها متاسفانه ابزار دستی میشن برای اعمال ها در واقع قدرت کشورهای پیروز در جنگ جهانی دوم، به ویژه امریکایی ها بسیار از این سازمان ها علیه ملت های دیگه سوء استفاده کردن. خب وقتی که در بیانات رهبر معظم انقلاب هم بود در خصوص این که در فلسطین به چه دلیلی از سوی قدرت های خارجی اشغال شد، وقتی که به این دلایل پشت پرده تأسیس رژیم صهیونیستی ما پی میبریم، اون وقت متوجه میشیم که وقتی که امریکا سازمان ملل رو در اختیار خودش میگیره، نهادهای بین المللی دیگر رو هم تحت قیمومیت خودش در میاره، به اونها اجازه نخواهد داد که حرکتی غیر از رضایتمندی اسرائیل بردارن. نزدیک به 60 مورد قطعنامه در مجمع عمومی سازمان ملل جناب آقای تصویب شده.
بله.
ولی وقتی که قرار این قطعنامه بیاد تو شورای امنیت به عنوان بازوی سازمان ملل اجرا بکنه، امریکایی ها وتوش میکنن. خب در یک همچین وضعیتی واقعا نمیشه از سازمان ملل و سایر سازمان های بین الملل انتظار داشت که قدمی در مسیر رهایی ملت فلسطین یا این در واقع اجحافی که بهشون شده بردارن.
بله جناب آقای شکیبایی عزیز، حضرت آقا به صراحت فرمودن درباره ریشه‌کن شدن این غده سرطانی رژیم صهیونیستی، ایشون ناظر بر چه واقعیاتی به نظر شما چنین تحلیلی رو ارائه کردند؟
بله، ببینید، تحلیل ایشون بدون شک مبتنی بر واقعیت‌های میدانی هست و در واقع شاید رویکرد اصلی صحبت‌ها هم در خصوص محور مقاومت هست. ببینید، رژیم صهیونیستی تا پیش از پیروزی انقلاب اسلامی در به قول به زعم خودش در قله افتخار در همه حوزه ها قرار داشت، به ویژه در حوزه امنیتی و نظامی. خب در چندین جنگ کشورهای عربی مجاور خودش رو شکست داده بود.
بله.
و مهمتر از همه اراده اونها رو تغییر داده بود، اراده اونها رو از رهاسازی فلسطین به همزیستی مسالمت با اسرائیل گرش داده بود، و این طبیعی بود که این رژیم خودش رو در قله تثبیت و شناسایی ببینه در دنیا. اما بعد از اون، یعنی بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و تغییری که در نوع نگاه فلسطینی ها در مسئله رویارویی با اشغالگران صهیونیست به وجود اومد و عنصر اسلام در این رویارویی دخیل شد، ما آرام آرام میبینیم وضعیت در صحنه فلسطین داره به نفع فلسطینی ها تغییر میکنه. هیچگاه کشورهای عربی ارتشهای کلاسیکشون توی جنگ های متعددی که با اسرائیل خدمتون عرض کنم که انجام دادن موفق نشدن یک وجب از خاک فلسطین رو آزاد بکنن تا اون زمان.
بله.
اما شما میبینید یک گروه کوچکی به نام چند تا گروه کوچکی به نام های مختلف در تحت لوای مقاومت اسلامی فلسطین تقریبا در 3 دهه اخیر کاری کردن که رژیم صهیونیستی مجبور میشه از یک بخش از خاک فلسطین به نام غزه عقب نشینی بکنه، رژیمی که در واقع سودای سرزمین موعود از نیل تا فرات داره، یعنی تا مرزهای ایران رو داره، این رژیم رو وادار کردن که از بخشی از سرزمین فلسطین در واقع خارج بشه. این که حضرت آقا می‌فرمایند که شکست رژیم صهیونیستی نزدیک هست، به نظر من به همین چیزهای واقعی میدانی، حالا ما ایشون البته فرمودن که پیروزی در این مسیر در مبارزه با رژیم صهیونیستی تضمین شده است از نگاه قرآن و
بله.
اما ما اساسا کار به این هم اگه نخواهیم داشته باشیم، تو واقعیت‌های میدانی الان رژیم صهیونیستی در محاصره زنجیرهای مقاومت قراره. ببینید دائما اینها دارن از چالش‌های امنیتی خودشون امروز میگن. رژیم صهیونیستی معمولا سند استراتژیک خودش رو برای هر 4 سالی که صادر میکنه تو سالها و دهه‌های قبل دائما به مباحث اقتصادی میپرداخت، یعنی دائما به پیشرفت خودش در حوزه‌های مختلف میپرداخت. اما الان نزدیک 1-2 دهه هست که دائم داره تو این سند به اصطلاح امنیت ملی خودشون که برای هر 4 سال در واقع تدوین میشه، دائم داره از چالش‌های متعدد امنیتی که حیات و بقای رژیم صهیونیستی رو در واقع مورد تهدید واقع میشه میگه. و این نکته مهمی است، نه چیزایی که خودشون میگن، یعنی وضعیت میدانی رژیم صهیونیستی برخلاف پروپاگاندایی که غرب رسانه‌های غربی وابسته به صهیونیست دارن میگن وضعیت مطلوبی نیست و این رژیم الان در چنبره کشورهای اسلامی گیر افتاده و خصوصا با توجه به مشکلاتی که الان دنیای غرب که متحد اصلی و حلقه اول حمایتی رژیم صهیونیستی پیدا کرده، ما
بله.
بیشتر ما که از این افکار عمومی بیشتر با این شکنندگی رژیم صهیونیستی دارن آشنا میشن.
بله، سپاسگزارم جناب آقای شکیبایی عزیز. آقای شکیبایی، من دوست داشتم درباره یه صحبت‌های رهبر معظم انقلاب بیش از اینها با هم دیگه صحبت کنیم، اما فعلا میسر نیست که در خدمت شما باشم. اما در نهایت میخوام از شما خواهش کنم که اگر نکته‌ای هست که حالا من طرح نکردم و شما احساس می‌کنید که باید طرح شه، بپردازید به اون، بفرمایید.
من نکته خاصی ندارم جز این که در فرمایشات ایشون امانتداری بسیار خوب رعایت شد. از شهدای قدس ایشون یاد کردن، برای ایشون شهدای که در راه آزادسازی قدس هستن، چه برادران اهل تسنن ما باشن چه اهل تشیع ما، تفاوتی نداشت و از همه اونها اسم بردن، به خصوص از سردار عزیزمون حاج قاسم سلیمانی یاد کردن که جا داره خاطره یاد و خاطره ایشون رو دائما گرامی بداریم. اون چه که امروز فلسطینی ها خودشون معترف و اذعان دارن بهش، در واقع حاصل تلاش های این شهید عزیزمون بوده که انشالله خداوند روح ایشون رو شاد بکنه و با اولیاء الله هم محشور بکنه. من عرض دیگه ندارم جناب کریمی.
سپاسگزارم جناب آقای شکیبایی عزیز، برادر خوبم، کارشناس محترم غرب آسیا، التماس دعا دارم. خانم نصرالدین،
متشکرم از شما، گفتگوی بسیار خوب و عالی بود، نکات بسیار ارزشمندی هم مطرح شد. سپاسگزارم ازتون آقای دکتر، ممنونم از محبت شما. سپاسگزارم، روزتون بخیر.
خدا.
روزتون بخیر شنوندگان عزیز برنامه زیتون های زخمی. امروز با این برنامه ویژه روز جهانی قدس در خدمت شما عزیزان بودیم از ساعت 10 صبح و به این موضوع از جنبه ها و ابعاد مختلف پرداختیم. با کارشناسان مختلف در حوزه سیاسی در این خصوص صحبت کردیم، اما یکی از جنبه هایی که در موضوع روز جهانی قدس همیشه کارکرد خودش رو داره و حتما مخاطبان خودش رو هم داره، بخش فرهنگی و از جمله فیلمسازی است که دعوت میکنم در این لحظه مرتبط با همین فضا گوشه هایی از فیلم نزدیکتر از رگ رو با هم خواهیم شنید. البته صدای این فیلم رو و بعد میهمان ارجمند تلفنی خواهیم داشت که بعد از اون معرفی خواهم کرد خدمتتون.
سلما
پیتر،
آخه چطور تونستی بیای اینجا؟
با کمک دوستام.
دوستات؟
کارت شناسایی دختر دایی، عکسش خیلی شبیه منه.
چرا این کار رو کردی؟ تو که میدونی اینجا برات خطرناکه.
خیلی دلتنگ شدم، چقدر میتونم دور از شما زندگی کنم، دیگه تحملشو ندارم.
دختر دلبندم چقدر بزرگ شدی. بیا بیا بریم شو، زود باش دخترم. امهانی کاشو وقت نمازه.
واقعا عجیبه، معمولا خواب نمیمونم. ابو آنی شوخیت گرفته، هنوز شبه،
آفتاب در اومده، اما تو خبر نداری.
سلما، سلما عزیزم، واقعا خودتی عزیزم، عزیزم قربونت برم.
خدا
بسم الله، اللهم افلل بذلك.